أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار و نتائج توکل رو خدمتون بیان میکردم. هشتمین اثر او این بود که انسان در اثر توکل رضایت درونی داره، تسلیم ظاهری داره. این تسلیم ظاهری با رضایت درونی شادی میاره برای شخص، یعنی شخص مسروره. کمبود داره دا، مشکلات داره، اینا بارها گفتیم. شخص متوکل زندگیش با دیگران تفاوتی نداره، چه بسا حتی گرفتاریش هم ممکنه بیشتر از دیگرانم باشه. به خاطر ایمانی که به خدا داره، پروردگار او رو امتحانش میکنه تا درجه و مقامش رو بالا ببره. در این حال شخص متوکل خوشحاله. این خوشحالیش نتیجه جمع بین اون رضایت درونی است که میپسند از زندگیشو، چون میدونه هر چی براش داره اتفاق میفته طبق مصلحت الهی است و تو جهت ظاهریش هم هیچ اضطرابی نداره. این روایت رو دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان: من وثق بالله اراه و سرور. کسی که اعتماد میکنه به خدا، توکل به او میکنه، تکیه به او میکنه، خداوند سرور رو نشونش میده. اراه و سرور. حالا چطوری سرور رو بهش میرسونه؟ نه اینکه مشکل نداره، نه، با رضایت درونی اصلا استقبال میکنه از مشکلات که در زندگی براش به وجود میاد. شاید این جمله هم تو دعا، من سال گذشته این قسمت رو دعا رو خوندم، مجدد الان به ذهنم رسید که بیان بکنم. تو دعا میگیم اللهم انی اسالک، چند تا چیز ازش میخوایم، یک شم اینه: بشر المتوکلین. خدایا من از تو تقاضا میکنم بشر انسانهای متوکل رو. حالا بشر همون گشاده رویی رو میگن، شادی رو میگن، گاهی هم به معنی مژده هم میاد. بالاخره انسان متوکل دارای سروره، دارای شادی است. نهم از آثار توکل یقین به وجود مصلحت تو کارهاست. دیگران همچین یقین و اطمینانی ندارن، اما شخص متوکل در اثر توکلش مطمئن به اینه که هرچه تقدیر هست برای او، هرچی براش اندازه گیری میشه، حالا اندازه گیری است تو سلامت، مثلا تقدیر اینه که 5 روز مریض باشه، تو رزق و روزی تقدیر میشه یه مدتی فقیر باشه، تو گرفتاری ها گاهی تقدیر اینه که یه مدتی گرفتار باشه. هر چی براش تقدیر میفته یقین داره که دارای مصلحته. وقتی این طوره، آدم متوکل تحمیل به خدا نمیکنه خواسته خودشه، این تحمیل نکردن هم یکی از آثار توکله، اما اثر با واسطه، یعنی اول یقین داره که اون چیزی که خدا براش مقدر کرده دارای مصلحت است، که مثلا بیماریه، نه اون چیزی که خودش میخواد که سلامتی است. وقتی یقین دارد به وجود مصلحت تقدیر، وقت خواسته خودش رو تحمیل به خدا نمیکنه. قبلا هم خدمتون گفتم شخص متوکل یقین به وجود مصلحت واقعی داره، نه مصلحت عقیدتی. یه مصلحت اعتقادی داریم، میگه من میدونم که این دارای مصلحت. وقتی هم ازش میپرسیم چیه، توضیح میده، میگه مصلحتش اینه. گاهی نمیدونه مصلحت ها، این مهمه، که اونجایی که نمیدانیم مصلحت را، اعتماد به خدامون جای دور نره. آخرش بگیم ما اعتماد داریم به خدای خود، میدونیم قطعا مصلحت شه. وقتی از اون میپرسن خب مصلحت چیه، میگم نمیدونم. در حالی که نمیدانم میدانم مصلحت توشه. اینو میگه مصلحت واقعی، نه مصلحت که من اعتقاد به او دارم. این نتیجه توکله. حالا من این آیه رو خدمتتون میخونم. این آیه خیلی آیه زیبایی است. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. ای پیامبر بگو که هیچ بلایی به من نمیرسه، به ما مسلمان ها نمیرسه، مگر اون چرا خدا مقدر کرده. خب تا اینجاش میگیم بلا و مصیبت دیگه، اما دنبالش داره هو مولانا، او مولای ماست. شاید این که میگم شاید، چون مفسرین نگفتن، اما به ذهنم این میرسه، میگم شاید اینه که تو ضمن این که میگه بلا به من رسیده، اما میخواد بگه این بلا مصلحت منه. چرا؟ چون مولای منه. مثل یه بچه‌ای که میگه که من از هیچ کس جز از پدرم کتک نمیخورم. خب تا اینجاش معناش اینه که کتک از پدر میخورد و چیز بدیه. بلافاصله میگه و پدر آدم دلسوز منه. چی میخواد به مخاطب بگه؟ اول میگه من هر چی کتک میخورم از پدرمه، بعد میگه البته پدرم هم دلسوز منه. یعنی اگه کتکم میزنه، کتکش طبق مصلحته. این آیه شریفه خیلی زیباست. اول میگه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ بلایی به ما نمیرسه مگر همون چیزی که خدا تقدیر کرده. هو مولانا، او مولای ما هست. و اگه مولای ماست، پس همیشه به نفع ما کار میکنه، نه به ضرر ما. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. دهم از آثار توکل حسن ظن به خداست. البته حسن ظن عوامل زیادی داره، یکشم اینه. آدم های متوکل به خدا حسن ظن به خدا دارن. به دنبال حسن ظن تفویض میکنن به او کارهای خودشون رو. اعتماد به خدا دارن، تکیه به او میکنن تو کارها. مثل بچه‌ای که راه میره دستشو میده به پدرش، دیگه مطمئن زمین نمیخوره. شخص متوکل حسن ظن به خدا داره. این حسن ظن در مقابلش دو گروهن، اینا رو دقت بکنیم. یه گروهن که اکثریت جامعه هستن، اونایی هن که سوء ظن به خدا دارن. متاسفانه خیلی ها که با این مباحث آشنا نیستن، مسلمانند و نه مسیح و یهودی ها، همونه که خدا را قبول دارن، قرآن میخونن، که الان شما دوربرتون رو نگاه کنید، از برادر و خواهر و پدر و مادر، اونایی که تو این جلسه نیستن میبینید خیلی بدگمانه به خداست. اون خیلی خوباشون میگن که ما که چند ساله داریم دعا میکنیم هم گرفتار محل نمیشه. اینطوری داره توهین به خدا میکنه دیگه، میخواد بگه خدای متعال کارش حکیمانه نیست. خدا اگه از من سوال میکرد بهش میگفتم رفتار رو عوض کن، این گرفتاریه رو دیگه بر ما درست نکن، این مشکلات این قصه ها رو از دلمون برطرف کن. یا وقتی ازش سوال میکنیم حالت چطوره، میگه یه ای میگه که معلومه دلش خیلی پره. حاج میرزا علی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه رو منبر گفته بودن که وقتی ازش حالشو میپرسیم که میگذره، وقت ادامش خودشون فرموده بودن که خوب است که میگذره، اگه میمون چی تو میشد؟ یعنی خودت که داری میگذره دیگه، اگه میگذره پس بگو الحمدلله. چرا نمیگه الحمدلله؟ چرا ناراحتی؟ این سوء ظن به خداست. میگه دا این گرفتاری ها به ضرر منه، خدای متعال هم قدرت دارد این ضرر رو از من دور بکنه اما نمیکنه. پس خداوند به نفع من کار نمیکنه، به ضرر من داره کار میکنه. حالا اینا رو به زبون نمیگه دا، اما تو دلش گاهی وقتا مثلا بلا که بهش میرسه این نوچ نوچ میکنه، چرا همچه چند تو نوچ نوچ میکنه. خب این دیگه نمیتونه فوش بده، نمیتونه توهین به خدا بکنه، کاری نمیتونه، اما نوچ نوچ میکنه. بینید این خوباشون این طوریه، اما اونایشون هم که بی حیاترن میبینید خیلی با جسارت توهین میکنه به خدا، میگه من قبول ندارم. ما خیلی ها را سراغ داریم که نماز میخون الان نمیخونه، موافق انقلاب بود الان موافق نیست. یعنی راحت دینش از دست میده، یومنی پشتسر یه مرجع تقلید، پشتسر رهبر انقلاب، راحت حرف میزنه، توهین میکنه، هیچ خیال میکنه دینم داره، در حالی که ولایت بین او و خدا قطع میشه با همین توهینی که کرد. یکی از مراجع تقلید نجف وقتی میخواسته بودن از دنیا برن، سفارش که به بچه هاشو میکردن میگفتن مواظب باشید غیبت مراجع رو نکنید، اونا گوشتشون مسمومه. منظورش این بود که کسی غیبت میکنه، قرآن میفرماد مثل کسیه که دارد گوشت او رو در حالی که مرده سرت میخوره. و گفته بودن گوششون مسمومه، یعنی تا غیبت میکنید کشته میشید، ایمانتون از دست میدید. دیگه بزرگان اینو صریح میگن، میگن کسی که توهین میکنه ولایت بین او و خدا قطع میشه، دیگه نمیتونه بگه من خدا رو قبول دارم، خدا تو سرش میزنه، دیگه عباداتش پذیرفته نیست. ما فقط دعا میکنیم این کار جاهلانه باشه، جاهل قاصر نفهمه، دیوانه باشه. خب وقتی عقلش کم باشه خدا با عقل کم یه جور دیگه تا میکند باشه، یه وقتای کنار میاد باشه. اما بخواد عمدن توهین بکنه این خیلی کارش خرابه. و یه موقعی خدمت مرحوم آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه، اون موقع بعضی ها پشت سر بعضی مراجع حرف می زدن، ازشون پرسیدن، گفتن بالاخره این پشت سر مراجع حرف زدن ارتداد میاره، آیا همه همینطوره؟ اگه بخواد اینطور بشه خیلی مشکل میشه. خیلی ما می بینیم بعضی ها راحت به قول بعضی مثل آب خوردن. ایشون فرمودن اگر اون مرجع از مشاهیر باشه، این مشهور باشه تو مرجعیت، بله شخص مرتد میشه. وقت من اسم حضرت امام و آیت الله عظمی خویی و اینا رو آوردم خدمت ایشون، گفتم اینا چی تو؟ میخواستم اسم بیارم که دیگه. ایشون گفتن اینا که جزء بزرگان از مشاهیرن، پایین تر از ایناشم کسی پایسا جهر بزنه این مرتده. بعد البته یه نصیحت به من کردن که تحقیق نمیخواد بکنی، هی ناخون نزن که کی توهین میکنی که نمیکنی. گفتم نه، ما که اهل این چیزا نیستیم، اما خب میشنویم دیگه، تو مجالس گاهی نشسته هم تو راحت توهین میکنی. وقت میدونید مرتد یعنی چه؟ اینا رو بذارید گاهی چند سال یه بار بگن، چون نمیگن اینا رو بهتون، هی ملاحظه میکنن بعضی و از وقتا هم تو این ماهواره های توهین میکنن به همین نکاتی که ما داریم میگیم. از ارتداد هم حتی ایراد میگیرن، اما خبر ندارن که حکم خدا عوض بشو نیست. کسی که مرتد میشه ولایت بین او و خدا قطع میشه، کافر میشه، بدنش یه نجسه، یعنی آب بخوره شما نمیتونید دیگه از اون ظرف آب بخور، حکمش هم اعدامه، توبه هم بکنه پذیرفته نمیشه، قیامتش ممکنه پذیرفته، اما اینجا دیگه بعد از که اثبات شد حکمش اعدامه و تا اعدامم نشده اموالش تقسیم میشه بین ورثه. ببینید حکم چقدر سخته، حکم به این سختی دیده بودید؟ زنده سا، حالا به دلایلی شما تو خونتون میبینید همچینه، اما نرفته دادگاه اثبات بشه بخوان اعدامش بکنن، دلیلم نداریم که حالا بخوان مشکل ما برای کسی درست بکنیم، اما اموالش بدونی زنده زنده تقسیم میشه، زنش ازت جدا میشه، حتی طلاق لازم نیست بگیرد از شوهرش، میخواد طلاق بده میخواد نده، یعنی مثل مرده باش حساب میکنه. دین اسلام اینطوری میگه این مرده است، شما عده وفات بگیر، بعد از عده وفات برو شوهر کن یکی دیگه. همه اینا به این ساده پس نیست یه کسی هم تو راحت پشتر یه مرجعی یا رهبر انقلاب که دیگه در رأس مشاهیر هستن هم تو بخواد توهین بکنه با چه جرأتی؟ فکر این تبعات چه کرده که خدای متعال با چه میکنه؟ باورمون نشده اینها. حتما باید امام زمان علیه السلام بیان اینجا و بگن تمام این حرفایی که مهدوی زد و من تایید میکنم، واه وقت یه جور دیگه باورتون میشه، میگید اه این طوری شد، ما نمیدونستیم اینا رو، بدونیم اینا رو. و از طرف دیگر اینا عرض بکنم که چون خیلی ایراد میگیرن که چرا دین اسلام قصد سخت گرفته، سختیش به خاطر اینه که حق رو به شما بیان کرد، وقتی خدا یگانه رو میاد نشونتون میده دلیلش هم ذکر میکنه. اونایی که میگن خدا دوتا یا ستاست اونا نمیتونن دلیل بیارن، اونا برای باطل که خدا دلیل نگذاشته که. شما میگید الحمدلله حق رو فهمیدم، دلیلش هم فهمیدم، خیلی خوب، به همین اندازه که از کوه میرید بالا خطر سقوط هم بیشتر. وقتی انسان به کمال رسید واقعیت رو فهمید باید مواظب باشه، مواظب باشی که دلیل برای رفتن بیرون نداره. اما دین اسلام یه ارفاقی هم داره، ارفاقش اینه اگه کسی مرتد شد اما هیچی نگفت این حکم نداره، دقت کنید اینو، این ارفاق دین اسلام داره. پس همه مشکل مال اینه که میاد بیان میکنه، معلومه که دین اسلام نمیگه چرا از اسلام رفتی بیرون، اون که خودش جهنمی میشه برد بیرون، اما سکوت بکنه، تا سکوت بکنه حکمش اعدام نیست، بدنش هم نجس نیست، دیگران هم نمیدونن، هیچ حکمی نداره. تمام احکام ارتداد مال اینه که میاد تبلیغ میکنه، وای میزه میگه بله من کافر شدم، من مسیحی شدم. خیلی خوب، مسیحی شدی؟ دلیل که نداری که. خیلی خوب، پس باید ادامش. اما یختن بعضی ها مستضعفن، نه اونا مدتی پیش دوتا جوان مسیحی بودن، بعد که دستگیرشون کردن چون کار خلاف میکردن، متوجه شدن قبلا مسلمون بودن و بعد مسیحی شدن، فرستادنشون پیش ما، گفتن ببین اینا مرتدن یا نه. ما یه صحبتی باشون کردیم، یه مقدار بهشون احترام گذاشتیم و احوالشون رو پرسیدیم و گفتیم خب چه شده شما مسلمان بودید قبل؟ گفت بله. گفت چه شده مسیحی شدید؟ دلیلتون چیه؟ هر دلیلی بگی برای مسیحیت، دلیل بیاری خدا ستاست، من همینجا مسیحی میشم، این لباس هم در میارم، لباس مسیحیت بتر میکنم. شما فقط اون دلیلی که فهمیدی یا اینو به من منتقل کن، من اصلا خودم دارم از تقاضا میکنم. اول خیال کرد ما شوخی میکنیم، بعد که این تکرار کردم گفتم نه من آمدم. اقرار کرد که هیچ دلیل ندارد، اقرار ازش گرفتم. گفتم پس دلیل نداشتی رفتی مسیج؟ گفت نه. گفتم اجازه میدی من دلیل بیارم که خدا یکیه؟ گفت بگید ببینم. گفتم خب اگه گفتم وقت صرفش میکنم مسلمون میشی؟ گفت اگه عقلم پذیرو بله مسلمون میشی. ما هم دلیلشو خیلی ساده، دلیل یگانگی خدا رو از نظر عقلی براش گفتیم. آیه و حدیث نخوندم که بگه قبول ندارم، من دلیل عقلیشو گفتم. وقتی گفتم پذیرفت و بلافاصله مسلمان شد و گفت کسی اینطوری با من حرف نزده و من حالا فهمیدم که خدا یکی بیشتره. ببینید گاهی اینطوریه، یعنی این طرف نه اون وقت که مسلمان بود مسلمان واقعی بود، نه وقتی رفته مسیحی شده. اینا ما مرتدش نمیدونیم، همین مستضعفین هستن که تو آیه شریف قرآن هم اومده. اما یه کسی حق رو فهمیده عمدن از اسلام میرد بیرون، میخوان لجبازی بکنه، این مشکله. خب میخوام عرض بکنم که یه عده‌ای هستن الان سوء ظن به خدا دارن، یک دست. دسته دوم کسانی هستن که سوء ظن ندارن اما شک تو خدا دارن. یه گروه اینطوری هم داری، اینه که شک دارن چیکار میکنن؟ میگه حالا بذار امتحان بکنیم، ما یه دعا میکنیم ببینیم مستجاب میشه یا نه، نماز بارون میخونیم خدا رو امتحان میکنیم ببینیم بارون میاد یا نمیاد. بعضی اینطوری هستن، قبول ندارد خدا را، عقل خودشو قبول داره، فکر خودشو قبول داره، میگه من امتحان میکنم، با امتحان ببینم خدا راست میگه یا نه. گفته است ادعونی استجب لکم، اما من گفتار خدا رو قبول ندارم، خودم رو قبول دارم. اینم دسته دوم. ببینید کسی که متوکل به خداست از این دو دسته خارجه، نه سوء ظن به خدا داره، نه شک تو وجود خدا داره و تو لطف خدا، بلکه با توکل اعتماد یعنی حسن ظن به خدا داره، تکیه میکنه به او. و گفتم اونجایی هم که برخلاف میلش خدای متعالی کاری میکنه، باز میگه مصلحت تو اونه نه تو اون که من فکر میکنم. یازدهم از آثار توکل که میشه این یازدهم رو دنبال دهم بیان بکنیم، یعنی به دنبال حسن ظن به خدا، اینه ترجیح میدهد اختیار خدا را بر اختیار خودش. یکی از آثار متوکلینه، اسمش رو تو علم اخلاق میذاریم ایثار. منطقه ایثاری که ما میگیم ایثار تو مسائل مادی است منظورمون. تا میگیم ایثار یعنی چه؟ یعنی من به یه قضای خودم نیاز دارم، نیاز غیر رو بر نیاز خودم مقدم میاندازم. اینو میگیم ایثار. اما یه ایثار هم ایثار اعتقادی داریم. ایثار اعتقادی یه جای بحثش نشده. اینه نمونش، اینه که شخص متوکل اختیار خدا رو بر اختیار خودش مقدم میاندازه. یکی از اصحاب ائمه علیه السلام اومد پیش امام حضرت، احوالش رو پرسیدن، گفت من در حالی هستم که مریضی رو بر سلامتی ترجیح میده، فقر رو بر غنا ترجیح میده. دلم میخواد فقیر باشم، دلم میخواد مریض باشم، دلم میخواد گرفتار باشم. چند تا جمله اینطوری ردیف کرد. حضرت فرمودن اما ما اهل بیت اینطور نیستیم. این خیال میکرد که دیگه بالاترین کمال رو پیدا کرده. حضرت فرمودن نه ما اینطور نیست. گفت اه شما اینطور نیست، بچه شما چطور هستید؟ فرمودن ما اون چه رو خداوند اراده میکنه همون رو ما اراده میکنیم. اگه مریضی برای ما خواسته باشه ما مریضی میخواییم، اما اگه سلامتی خواسته باشه ما هم سلامتی میخواییم. اگر میخواد ما وضع مالیمون خوب باشه ما هم همونه میخواییم. اگه میخواد ما فقیر باشه ما هم همونه میخواییم. امام این رو یادش دادن، فرمودن اینو باید تسلیم باشید در مقابل تقدیر الهی. وقتی کسی میگه من دوست دارم فقیر باشم، یعنی هنوز داره خودشو میبینه، میگه من یه کسی هم میخوام فقیر باشم. در پیشگاه الهی میگن تو چی کاره ای که میگی من میخوام همچین باشم؟ یکی از اولیای خدا بهش گفتن چیشی اراده کردی؟ ایو شیئن تورید؟ گفت ارید و الله ارید. گفت به یه حالتی رسیدم که اراده کردم که دیگه اراده نکنم، یعنی با تصمیم خودم میخوام تصمیم نگیرم، نه اون موجودی که تصمیم نداره. در و دیوار خدا بهش اراده نداده، اون که ارزش نداره که بگه من تصمیم خدا هستم. زمین بگید من تو حرکت خودم تسلیم خدا هستم، هر چی خدا میگه حرکت کن منم حرکت کنم، اون که ارزش نداره. که ارزش مال انسانه که اراده دارد، که وقتی خدا بهش بگید برو سراغ نماز میتونه بره میتونه نره، وقتی سحر میگه بلند شو میتونه بلند شو میتونه بلند نشه، یعنی اراده داره. وقت میگه با اراده خودم تصمیم گرفتم اراده خودم رو جمعش بکنم، این میشد ارزش. کجا میخواد اراده رو جمع بکنه؟ نه در مقال یه جای بی خودی بی دلیل، نه در مقال خالق خودش. این ارزشه که خدای خودو بشناسه. اینطوری تصمیم میگیره. برمایت الله بهادینی چند روز مریض بودن رضوان الله تعالی علیه، تو خونه خوابیده بودن، وقت فرمونده بودن که من فهمیدم که مصلحت تو اینه که یه چند روز تو خونه بخوابم، مصلحت تو امینه. حالا چی هست ممکنه ندونم، اما خدای خودم رو جوری شناختم که مصلحت تو همینه. اونایی که خدا رو نشناختن یا سوء ظن به خدا داره، میگه خدا ببین داره چیکار میکنه با من، من مریضم که، من اگه الان بیرون بودم سالم بودم چیکار میکردم، چقدر خدمت میکردم. یعنی یه سوء ظن به خدا داره، یه شک به خدا داره. اما اون که حسن ظن داره اینطوری، وقت به دنبال حسن ظن ایثار میکنه، یعنی اختیار خدا را بر اختیار خودش مقدم میاندازه. یه روایت بخونم. امام زین العابدین علیه السلام میفرمان من اتکل علی حسن الاختیار من الله، کسی که توکل میکنه بر اون اختیار نیکوی پروردگار، اثرش اینه لم یتمن انه فی غیر الحال التي اختارها الله له، اصلا آرزو نمیکنه تو وجود خودش که غیر اون حالتی رو که خدا برش اختیار کرده برش باشه. حضرت نمیگن دعا نمیکنه دا، میگن از اون آرزو هم نداره، همیشه همون که خدا برش اختیار کرده همونو میخواد. این نتیجه توکل به اختیار حسن پروردگاره. دوازدهم از آثار توکل، عدم تکیه استقلالی بر اسباب ظاهری است. اینو باید عرض بکنم، تو بعضی کتب اخلاقی نویسندگانی که نوشتن حتی بحث توکل رو من نگاه کردم تو عبارتهاشون، میگن کسی که توکل میکنه تکیه به اسباب ظاهری نمیکنه و این قطعا غلطه. و منشأش هم حالا بزرگان زمان فعلی نیستن، یعنی اگه حالا کتاب اخلاقی از معاصرینمون ببینید فکر نکنید این حالا در اومده، نه، از قدیم، از صدها سال پیش بزرگانی که کتاب اخلاقی نوشتن یه اشتباهی رفته تو ذهنشون، فکر کردن استفاده از اسباب ظاهری خلاف توکله. حتی بعضی تون شدن که اگه کسی ساعت گذاشت که سحر بیدار بشه این یه نوع شرک افعالی داره، نباید از اسباب ظاهری ما استفاده کنیم، باید توکل به خدا بکنه. این حرف خیلی غلطه. ببینید غلطش تا کجاست؟ غلطش تا اینجاست که شخص اگه مریض شد باید پیش طبیب نره، باید توکل به خدا بکنه. اگه سوالی برش پیش اومد نباید از عالم بره سوال بکنه، باید توکل به خدا بکنه. اگه فقیر شد نباید بره مثلا قرض بگیره، وام بگیره از بانکی قزل‌حسنی، نباید بره وام بگیره. اگر گرفتار شد نباید بره از یک کسی تقاضای کمک بکنه، باید توکل به خدا بکنه. اگه ماشینش خراب شد نبره تعمیرگاه، دیگه اینا خلاف توکله، من از کسی هیچ کمکی نمیگیرم، از خدا کمک میگیرم. و و و شما همین امروز از صبح تا حالا چقدر کمک گرفتید از دیگران؟ حتی یه جلسه بخواید برید زهار تاکسی میشه دیگه. بس کسی که توکل به خدا میکنه نباید استفاده از جایی بکنه. این آقایی که میگه از زنگ ساعت نباید استفاده کنی، تو زندگیش نون نمیخریدیشون؟ و نونم پس خلاف توکله، چون داره استفاده میکنه از دستمزد نونوایی، داره دسترنج او داره استفاده میکنه، از زراعته داره استفاده میکنه، از اون دانشمنده داره استفاده. و و مثلا ما زندگیمون همش همینه. ما اگه 1000 تا نیاز تو زندگیمون باشه که قطعا بیشتره، یه خونه که میخواد ساخته بشه 300 خورده شغل توش ارتباط داره، که من یه خونه که میخوام بزنم باید از 300 و مثلا 50 نفر باید مستقیم باید کمک بگیرم، یا آجر میخوام کمک بگیرم. خب فقط آجر تنها نیست، بعد 10 نفر فقط دارن پیدارو کار میکنن از اون کسی که مساله آجر رو میاره ده. بعد تو کوره میریزه ده. بعد آماده میشه، جعبه بندی میکنه، بعد سوار ماشین باری میکنه ده. میاره در مغازه و بعد میشه. من دارم از 10 نفر استفاده برای یه آجر، برای یه سیمان، برای یه خونه این که میخوام بسازم از 350 نفر بیشتر دارم استفاده میکنم. اگه بخواد شرک باشه همینا شرکه. بس زورمو فقط به یه ساعت رسیده که اینو اسم آوردن، خیلی هم باورشون اومده، میان به ما میگه، میگم پس فلان عالم گفته ساعت روشن نکنی زنگشو. خب ما هم روشن نکردیم، خوابم بود، نمازمونم قضا شد. میگم خب اشتباهی کردی. وقت این همینطور دست به دست گشته اومده، هم تو کتابات میانست هم دیگه استفاده میکنن گاهی. اینو دقت داشته باشیم، ما تو توکل گفتیم وقتی خدا رو وکیل خودمون قرار میدیم حتما باید خودمون هم حرکت بکنیم، حرکت عقلایی رو باید انجام بدیم. اون چه عقلمون میگه همون چیزی که خدا به من گفته، عقل من که مقابل خدا نیست که. خدایی که من خلقم کرد یه عقلم گذاشت تو کله من که با این عقلم مصلحت ما از مفسده تشخیص بدم، بگید این راه این چاهه. خب عقل من گفت راه برو نه چاه. حالا من بگم نه، من از طرف چاه میرم، توکل به خدا میکنم. خدای متعال همچین توکلی قبول نداره، میگه طبق عقلت عمل بکن. پس تو توکل، مثلا من وقتی مریض میشم پیش طبیب میرم، اما یادم باشه از خونه که میخوام برم بیرون بسم الله الرحمن الرحیم میگم. چرا؟ چون میگم این طبیب مستقلن بدون اراده خدا نمیتونه منو معالجه بکنه، مستقلن. نه اینکه اگه رفتم سراغش من مشرکم، اگه مشرک نیستم، اتفاقا موحدم هستم، چون خدا به من گفت برو سراغ طبیب، و اگه نرم طبق اون روایت که خدای متعال به یکی از انبیا گفت برو دارو بخور، گفت خدای دارو نمیخورم، خودت مریضی بنده خودم شفا بده. خدای متعال هم بهش وحی کرد که منم شفات نمیده، درسته مریضی بد دادم اما شفاشم تو دارو گذاشتم، همینه که تو طبیعت خلق کردم، برو استفاده کن بخور خوب میشه. اسباب ظاهری ما نباید منکر بشیم. پس ما سه گروه داریم. یه گروه کسانی هستند که اصلا خدا رو قبول ندارن، اونا هیچ، اصلا خدا رو قبول نداره، میگه این دارو اسم من شفا میده. دارو کی گفت؟ دکتر گفت. دکتر کی بهش ذهنش انداخت؟ میگه دیگه کسی نگفت، خودشه. اونایی که خدا رو قبول ندارن تو دنیا زیادن، اسباب ظاهری فقط قبول داره، میگه اینا هر کدوم مستقلن به من کمک میکنن. یه دست. دسته دوم که باز اشتباه میکنن، اونایی هم که سراغ اسباب ظاهری نمیرن، هم میگه خدا یا خودت شفا بده. این دو گروه اشتباه. گروه سوم اونه که اسباب ظاهری میره اما میگه من تکیه استقلالی به اینا ندارم، تکیه واسطه ای دارم، مرآتی. مرآتی یعنی مرآت یعنی آینه، آینه و حالت واسطه رو داره. وقتی من از تو آینه پشت سرم رو نگاه میکنم، خود پشت سر رو که مستقیم نمیبینم، که یه واسطه داره بخور. این اسباب ظاهری همه واسطن زیر اراده الهی. توکل به خدا میکنم، میرم سراغ طبیب. حالا اگه توکل نکنم، بخوام هرچی با عقل خودم میفهمم، ده ها اشتباه ممکنه بکنم. یک، اصلا ممکنه سراغ طبیب نرم. دو، ممکنه سراغ طبیب برم اون طبیب رو اشتباه بگیرم، به جای سراغ این طبیب یه طبیب دیگه میرم. سه، مشورت نمی کنم. چهار، میرم حالا پیش طبیب رفتم مریضم رو یادم میره دقیق کامل به اون منتقل بکنم. پنجمی که حالا منتقل کردم، دکتر ممکنه اون جمله که من دارم بهش گفتم نشنوه، اصلا حواسش چیز دیگه باشه. دو تا جمله میشه اصلا مریضی منو اشتباه تشخیص بده. درست تشخیص بده، ممکنه حواسش بره توی داروی دیگه، اون داروی اصلی رو ممکنه یادش بره به من بگه. دارو درست تشخیص بده، میاد بنویسه، ممکنه اشتباه بنویسه. درست بنویسه ببرم داروخانه، داروخانه ممکنه اشتباه بخونه، ممکنه اشتباه نخونه، اما تا میره دارو بیاره یادش بیاره یه دارو دیگه باید داره بیاره برم بده. ممکنه دارو هم درست بیاره اما اتفاق اون دارو اثر توش نباشه، یعنی اون کسی که دارو رو ساخته یه اشتباهی کردهش، مثلا دستگاه حالا یا عمدن یا سهوًا، تا دستگاه اون موادشو نریخته تو این دارو. ده ها مشکل ممکنه پیدا کنه. من یه مثالشو دارم میزنم که بدونیم وقتی سراغ طبیب میریم نگیم طبیب مستقل است، من مستقلم. نه، همه اینا واسطه هست. لذا ما تو تمام کارهامون داریم استفاده میکنیم از دیگران، تو خوراکمون، تو زندگیمون، تو مشورتهامون، تو انتخاب رشتهمون، تو رانندگیمون، تو زراعتمون، تو کارخونه، تو راه رفتن، تو حرف زدن، تو همه چی، هی باید توکل به خدا بکن. اگه توکل نکردم، مثلا من دارم حرف میزنم، اگه توکل به خدا نکنم، خب حافظه ممکنه از دستم بره، من جا به جا حرف بزنم، یا حافظه از دستم اصلا ممکنه اشتباه به زبانم جاری بشه، حتی غافل باشم. اینا گاهی اتفاق داره. یه کسی میگه من یه بار تو رانندگی یه مرتبه دم هیچی نمیدونم، حتی اسم خودم هم دیگه نمیدونم. یه لحظه پشت ماشین بودم، فقط کاری که کردم ماشین رو نگه داشتم، توی چهارراه هم بودم، ماشین رو فوری نگه داشتم کنار چهارراه، با چند لحظه صبر کردم مثل که برق بره دا. یه لحظه دم هیچی نمیدونم، اصلا نمیدونم من کیم، اسمم چیه، کجا هستم، پسر کی هستم، کجا میخوام برم، هیچی نمیدونم. چند لحظه سرگم یواش یواش مثل که برق داره اومد. خدای متعال گاهی میخواد باد منو خالی بکنه، ای منو من در نیارم، فکر نکنم من یک کسی هستم. خوبه. شخص متوکل استقلال به اسباب زاری هیچی نمیکنه، اما با مردم سر و کار داره دا. وام میرد بگیره دا، کمک میگیره دا، به فکر خودش فشار میاره، تفکر میکنه دا، به زرنگی خودش اعتماد میکنه دا، میدونم رانندگی میکنه دا، اما تو همه اینا میدونه مستقل نیست. یعنی همون جایی که زرنگه، اگه فکر کنه مستقله، خدای متعال میذاره به حال خودش، میگه خیلی خوب تو خیلی زرنگی، وایس رو پاد ببینم چه میکنی. زود هم خدای متعال این لطفا رو در حق ما نمی کنه دایی که حالا مثلا من میام درس شروع بکنم، بسم الله نمیگم، عمدن هم میگم چیکار به خدا دارم، خودم میفهمم دیگه درس رو میگم. زود خدا باد خالی نمی کنه، اینو بدونید. خدا خیلی مهربانه، هر کسی به اندازه عقلش، یعنی عقلش کمه، تا آخر عمرش هم بسم الله نمیگه، خدا هم کارش نداره. اما شمایی که این بحث توکل رو دارید پیگیری میکنید، وقتی فهمیدید دیگه باید بدونید. هی مرتب انشاءالله بگید، نگید من فردا این کارو میکنم، میرم فلان جا این کارو، بگید انشاءالله. و این معنی انشاءالله یعنی من توکل به او دارم میکنم، قدرتمو وصل به قدرت او میکنم، بله میتونم، اگه او بخواد میشه، تقدیر او حاکم بر اراده منه. دیگه تو تدریس، تو زراعت، تو پزشکی، تو اشتغال، تو معاملات، تو ازدواج، تو نم رزق، تو انتخاب رشته، من دیگه مثال هر چی بخوام بزنیم همش همینه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به یک کسی که میخواست شطورشو، حالا ما میگیم قفلش نکنه، میخواست بندشو ببنده، گفت من توکل به خدا میکنم. حضرت فرمودن اعقلها و توکل، گفتن ببندش، بعد که بسی توکل به خدا بکن. حالا امروز خودرو رو همینطور، یک کسی در خودرو باز بره، روشنم بگذاره، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یه فوت هم بهش میکنه دو بگید من دیگه فوت هم بهش کرده. اینطوری که نیست که، خب خدای متعال عقل بد داده، بهت قفلش بکنی، از عقلت استفاده بکن، اعقلها و توکل، ببندش. اصلا اعقلها از کلمه عقله، خود عقل دستور بستن رو میده، عقل میگه پوشش، حالا چه زن چه مرد، اصلا عقل میگه پوشش، میگه ببند. خب من باز بذارم و میگم مردم نگاه نکنن، بعض این زنایی که بعد حجابت میگه چه نگاه میکنی، نگاه نمیخواد بکنه که چشمش خب میفته دیگه، دستور عقل، عقل میگه ببند. این آزاد نباید خودو ببند، ولی راننده میگه منم آزادم، سعی چاره که مرزو میذاریم بیر، ما همچه آزادی نداریم که. تو جامعه عقل ما میگه خودتو محدود بکن. ما نه آزاد تو حرف زدنیم، نه آزاد تو نگاه کردنیم، نه آزاد تو برخورد با دیگرانیم، نه آزاد تو لباس پوشیدنیم، نه آزاد تو خوردنیم. حالا تو خوردن بیام یه چیه میکروبیا بدم بخورم میگم من آزادم. ما اصلا نداریم همچی چیزی. اون آزادی که گفته میشه اینه که در مقابل دشمن آمریکا زیر چتر اون نرید. متاسفانه بعضی اونجوری که میرسد زیر یوغ اونا هستند و ذلیلن. اما همچی که میاد تو بین خودشون یا منی لباس شده رو ده میگه من آزاد میخوام توی راه برم. این عقل کمه. کسی که هر غذایی رو میخوره ولو به ضررشه، هر لباسی رو میپوشه ولو به ضررشه، هر حرفی رو میزنه ولو به... این معلومه عقلش کمه. عقل میگه خود رو محدود بکن. اعقل ها و توکل. اون که گفتم استقلال نداریم، اینا رو دقت کنید. خدای متعال میفرماد قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. ای پیامبر بگو من مالک خودم نیستم، چه برای جلب سود چه برای دفع ضرر. نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، مگر اون چه خدا خواسته. یعنی شخص متوکل اینطوری توکل به خدا میکنه. بعد فرمود ولو کنتو، پیغمبر از قول خدای متعال میگن اگر من علم غیب میدانستم لستکثر تو من الخیر و ما مسنی از سو، همه خیرها رو برای خودم زیاد میکردم و هیچ بدی به من نمیرسید. ای پیامبر بگو من مستقل نیستم. پیامبرم میگن چقدر زیباست این آیه شریفه 188 سوره اعراف. وقت این آیه تو شبهای قدر اومده. حالا جوش ما اینا رو بخونیم ببینید بحث ما چقدر اصلا عجینه با زندگیمونه. تو شبهای قدر این دعایی که وارد شده تو هر سه شب 19 21 و 23 این جمله رو بگیم. اللهم انی انسیت لک عبدن داخرا. خدایا من شام کردم در حالی که عبد تو هستم، اونم عبد داخر. داخر یعنی خیلی خرد و حقیر. من بنده ناچیز تو هستم، اینطوری شب کردم، روز رو به شب آوردم. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. یعنی از این آیه 188 اعراف تو اینجا اومد. خدای من عبد کوچک تو هم، عبد آستانبوس تو هم، هیچ مالک نفعی و دفع ضرر برای خودم نیستم. ولا اصرف عنها سوءا، نمیتونم بدیها رو از خودم دور بکنم. اشهد ذلک علی نفسی، من شهادت میدم این رو به ضرر خودم. یعنی صاف اقرار میکنم اینطوریه. و اعترف لک به ضعف قوتی و قلت حیلتی، خدای من اعتراف میکنم که هم تواناییم کمه هم چاره اندیشیم ناقصه. حالا هرچم زرنگ باشم چاره اندیشی بکنم آخرش نارس کم. بیدی چقدر دعای زیبایی. اینا کی داره میگیم؟ شب قدر. برای چی اینا دارم میگم؟ برای اینکه شب قدر توکلم به خدا قوی بشه، دست به دعا بردارم، با اعتماد به او همه چیز از خدا میخوام، دنیا ما میخوام، آخرت هم میخوام. انشاءالله خدا کمکمون بکنه. من رو همین عدد 12 صحبت رو جمع میکنم. انشاءالله باز ادامه بحثمون توفیق الهی باشه انشاءالله فردا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. مرحوم ملا سلطان علي از علمای تبریز بودن، روزخون بودن. گن یک شب امام زمان علیه السلام رو در خواب دیدم. تو خواب از حضرت پرسیدم، تو زیارت ناحیه یه جمله از شما نقل شده، لأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. یعنی یا جدا، براتون صبح و عصر گریه میکنم، به جای عشق براتون خون گریه میکنم. آیا این جمله صحیح هست از شما نقل شده یا نه؟ فرمودن بله درسته. تو خواب پرسید آیا برای شهادت علی اکبر سلام الله علیه این چنین گریه میکنید؟ فرمودن نه، اگر علی اکبر سلام الله علیه زنده بودن ایشان هم برای این مصیبت گریه می کردن این چنین. گفتم پس برای آقا ابوالفضل العباس علیه السلام این چنین گریه می کنی؟ فرمودن اگر عمویم زنده بودن ایشان هم برای این مصیبت همینطور گریه می کردن، یعنی خون گریه می کردن. بار سوم گفتم پس قطعا برای مصیبت جدتون سید و شهدا علیه السلام گریه میکنید این تو. تو خواب آقا فرمودن اگر جدم هم زنده بودن همینطور خون گریه میکردن. گفتم پس برای کدام یک از مصائب جدتون هست؟ فرمودن برای اسارت عمه ام زینب کبرا سلام الله علیها. مصیبت بزرگ، خون گریه میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.